خارجی ایران هم در واکنش به تحریم های نوی امریکا علیه رهبری جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف گفته است، تحریم های به حاصل رهبری ایران و نیز فرماندهی دیپلماتیای کشور به معنای بسته شدنی همیشگی راه دیپلماتیا با واشنگتن است. عباس موسوی در ادامه حکومت دونالد ترامپ را متهم کرده است که در حال نابودی همه مقررات بین المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز یکشنبه 16 ایون اعلان کرد که یک هواپیمای به سرنشین آمریکایی را در قلمرو هوایی ایران سرنگون کرده است. آمریکا در مقابل میگوید که این هواپیما در آبهای بین المللی پرواز میکرد و ایران بدون سبب آن را سرنگون کرده است.
پس از چندین هشداری مقامات روسیه درباره افزایش نفوذ دیش در افغانستان، یک نماینده بلندپایه آمریکا نیز در این باره اظهارات داد. این در حالی است که تاکید روس‌ها به قضیه بیشتر تبلیغات دانسته می‌شود برای تحکیم جایگاه خود در آسیای مرکزی. جنرال فرانک مکنزی که ستاد مرکزی نیروهای آمریکا را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفت حضور دهشت افکن دولت اسلامی در افغانستان باعث به نگرانی جدی است. منظور او احتمالی حمله دیش به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است. هرچند این اظهارات از بیانیه‌های مقامات روس فرق می‌کند، در مجموع شناختی آن است که گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان برای آمریکایی‌ها نیز خطر دانسته شده است. عزیز بوریس، تحلیلگر مقیم بریتانیا، می‌گوید آمریکا در گذشته جای سازمان تندروی القاعده را در افغانستان شکست داد و منفعت‌دار نیست که گروهی مانند به القاعده جای پا درست کند.
نگرانی های کشورها زیادتر بحث مطبوعاتی هست. واقعیت هفت همیز که در بحران افغانستان آمریکا و ایسی کشوری که اوجه حضور نظامی داره آسیب ببینه.
حالا در برابر حکومت افغانستان گروه طالبان نیز بدیش درگیر هست. روسیه تعدادی از این گروه رو 6000 نفر حساب میکند. تاجیکستان بیش از 10000 مقام های خود افغانستان آماری گوناگونی را در میان میارند. برخی از تحلیلگران این ارقام را واهمه میدونند. همزمان این گروه مسئولیت برخی از انفجارهای مدهش را در افغانستان بر دوش میگیرد. نوارهای از حضورش در مرز تاجیکستان را نشر میکند، ولی تاکنون هیچ دلیل عبور خاک کشورهای آسیای میانه از جانب این گروه ثبت نشده است. امیرالله امیرخیل فرمانده سابق نیروهای هوایی افغانستان به رادیو آزادی گفت واقعا این گروه در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ است. این فرمانده که در اتحاد شوروی تحصیل کرده است و از روسیه شناخت دارد گفت روسیه واقعا از این گروه نگران است. او به این نظر است که حالا کشورها شناخت خوبی از دیش در افغانستان ندارند و با توجه به اظهارات مقامداران این ترس را دارند که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
سربازگیری هم میکنند. گرچه چندین عملیات هم بالای شیدرا شده از طرف امریکایی ها مشترک هم به افغان ها تلفات هم دیدن، ولی هنوز هم کوشش میکنه که جایگاه خود مراکز خود در افغانستان انتقال بده و اکثرش هم از سوریا و از عراق آمده. و بر هر صورت گروه بسیار خطرناکی هست. گروه خطرناکی است اگر در افغانستان اینا سربازگیری بکنه و مرکز خود را به انتقال بده. در شما معلوم است که افغانستان یک کشور کوهستانی جیوپولیتیک بسیار خوبی است برای مخالفین دولت افغانستان.
گاه گاه در اظهارات سیاستمداران روس و ایرانی نظرهای صدا می‌دهند که گویا به این گروه آمریکا کمک می‌کند. عزیزی بوریز می‌گوید تا کنون هیچ دلیل پشتیبانی کدام کشوری از این گروه روی دست نیست. از این روی اظهارات تنها مبارزه‌های سیاسی بیش عنوان نمی‌شوند. الکسی ملاشنکو تحلیلگر روس نظری کاملا دیگر دارد. او می‌گوید وجود این گروه در افغانستان را نمی‌توان انکار کرد، ولی آن را در آینده نزدیک تهدید بزرگ جلوه دادن منطقی نیست. او گفت گروه خوردی دیش حتی توانی مقابلیت با گروه طالبان را ندارد. این کارشناس خطر گروه در خاک افغانستان را رد نمی کند، ولی می گوید روسیه با بزرگ نشان دادن این گروه کشورهای آسیای میانه را ترس می دهد. گروه تندروی دیش سال 2017 در خاک سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را از دست داد. حالا مقام های بسیار از کشورهای منطقه و غرب برینند که گروه ممنوع دولت اسلامی از وضع این نارام افغانستان سوء استفاده میکنند و این کشور را به یک پایگاه نو خود تبدیل میدهند. مقامات تاجیکستان 10 نفری را بازداشت کردند که قصد پیوستن به گروه دیش در افغانستان را داشتند. شرف‌الدین امامف سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید تقریبا هر ماه خبری بازداشت شهروندان تاجیکستان را با اتهام عضویت در گروه تندرو دیش دسترس میکنند. مکان فعالیت این گروه را بیشتر شمال افغانستان میدانند. سعید جهانگیر کرامت که تا چند ماه پیش در مقام پلیس در ولایت تخار و بدخشان کار کرده است میگوید بارها برخورد جداگانه با اعضایان دیش صورت گرفته است. این کارمند سابق وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید شاید تلاش غصب منطقه را نکردن به آن ربط داشته باشد که این گروه هنوز میخواهد نیروی بیشتر جلب کند و تا آن زمان از حمله های جدی خود را حفظ کند. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید جای پا داشتن یا نداشتن دیش در افغانستان سوال برانگیز است. با گفته تحلیلگر حضور این گروه در افغانستان ناروشن است.
در خواهر میانه وقتی که داعش از حضورش در اکداد منطقه های را گرفت، شهرهای را زیر تصرف خود را آورد، ولی بازم اگر در مقایسه به خواهر میانه بگیرید اینها نه کدام قلمرو معینه را گرفتن، اینا نه اعلان مثلا تأسیسی کدام ساختار کردن. این گونه حضور ناروشن، حضوری که نمیدونی حضور انفرادی است، این حضور گروهی است، حضوری مثلا چی گونه هست، و این خاطر را میدونی که ناروشن از وقت آدم نمیتونه قضاوت قاطعانه بود.
تحلیلگران دیگر میگویند پس از شکست در خاور میانه این گروه شیوه عمل خود را تغییر داده است و فعلا در پی تصرف حدود نیست، چون به گفته سیاوش رفیف یک آموزگار تاجیک حدود معینی را در دست داشتن حمله ها را بالای خود جلب کردن است. اول امسال آمریکا از شکست کامل دیش در خاک سوریه و عراق خبر داد. پس از این ابوبکر بغدادی رهبر این گروه تندرو که در برای کشته شدنش خبرها نشر شده بود در نوار ویدیویی حضور پیدا کرد و از آمادگی ها برای حمله های بیشتر خبر داد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
یک سال پیش از برگزاری انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی، پارلمان تاجیکستان قانون نو درباره کمیسیه انتخابات و رای پرسی را قبول کرد که بر اساس آن اعضای کمیسیه ها مینبد تنها افراد غیر حزبی خواهند بود. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. مؤلفان طرح قانون نو اعضای حزب خلق دموکراتی میباشند، ولی در آوازدهی روز 24 ایون با جانب داره قبول شدنی این قانون، رهبران حزب های دیگر عضو پارلمان از جمله حزب سوسیالیستی، اصلاحات اقتصادی و اگراری پشتیبانی کردند. عضو مجلس نمایندگان و اعضای حزب کمونیست تاجیکستان جابر احمدوف در معرفی طرح قانون گفت:
خوب میفهمم که این قانون هایی که ما بررسی کرده استودیم بحث برانگیز، بحث طلب میباشند. اول خصوص از نقطه نظری حامیان حقوق و تشکیلات های بین المللی.
تغییرات دیگر به گفته مؤلفان طرح این است که اگر تا حال فعالیت کمیسیه مرکزی انتخابات و همپرسی تاجیکستان در چهارچوبه قانون انتخابات مجلس ملی تنظیم شد، اکنون فعالیت این نهاد جداگانه بر اساس قانون ویژه براه مانده می شود. طور بختاور سفرزاده رئیس فرکسی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در پارلمان شهر داد که اعضای کمیسیه مرکزی دائم عمل کننده می شوند و ستاتوس رهبر و معاون هم بالا می رود. بختاور سفرزاده گفت:
قانون جمهور تاجیکستان در برای کمیسیه مرکزی انتخاب را پرسی که امروز ما را قبول کردیم و امیدوارم که مجلس ملی هم دستگیری میکنند. همین پیش بینی میکنند که کمیسیه مرکزی انتخابات را پرسی در حیات 7 نفر
ولی این همه تحولات در کاری نهاد تنظیم کننده انتخابات های کشور در آستانه انتخابات های مهمی سال 2020 مایه انتقاد برخی نمایندگان حزب های غیر پارلمانی و هم ژورنالیستان شد. به اندیشه آنها حضور نمایندگان حزب های مخالف حکومت می تواند تا اندازه در رعایت شدن قانون و عادلانه حساب و کتاب شدن آوازها و تصمیم گیری ها مساعدت نماید. شاکر جان حکیمو حقوقشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید:
کمترین دستاوردی که در نظام انتخابات در رابطه با تامین شفافیت و کفالت انتخابات عادلانه مطابق به اسناد حقوقی بین المللی بود، این نیز برباد رفت. زیرا که یکی از کفالت های مهم و واسطه تامین انتخابات آزاد و شفاف و عادلانه نمایندگی برابر حزب های سیاسی در کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی حوزه ها و بخصوص اوچسکه های انتخاباتی می باشد.
رجب میرزا خبرنگار تاجیک که در گذشته چند مرتبه وارد رقابت انتخابات شده است می گوید مشکل اصلی مربوط به پایمال شوی مقررات انتخاباتی و آوازدهی نه در مرکز بلکه در نقطه های رای دهی، اوچسکه و حوزه ها صورت می گیرد. تا زمانی که کار این نقطه ها شفاف و قانونی صورت نگیرد، تغییرات نمی شود. رجب میرزا گفت:
همچون آدمی که تجربه زیادی هم نامزدی، هم ناظری و هم در ستاد انتخاباتی بودن و دارم، می بینم که اصلا انتخابات در اوچسکه های انتخاباتی
صورت می گیرد. قرار است بهار سال آینده انتخابات پارلمانی و تیرماه انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که مقام پیشوای ملت را دارد می تواند بدون محدودیت نامزدیش را به انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کند. تا حال دو نفر گفتند که آماده هستند در انتخابات ها اشتراک کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان می خواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشیر ظریفی می شنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبند به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس هیدروانرگومونتاژ از وصل و نصب و به کار درآمدن چرخه دوم نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دوم راغون روز 5 ایون به کار درآورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار درآوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرارپولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرار پولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره های ماگستری با بهای اعلی می خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمن معاش حد اقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خبر روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلاری آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کرپسیا انتقاد می شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوب ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرحی است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرحی کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلوف گفت
این خلاصه مولیات طرز زرنگی بدیم برای که همین احوی را با جهوی کوری نبود تامین کنید 11 تا کارخانه استثنایی را پیشنهاد کرده است. و جاری دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از آن جمله 6 تاش کارخانه اکومولیاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذاری خارجی میخواهیم در منطقه آزاد اقتصادی که از تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در همونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزاد اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد، در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم‌خلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکانی جذاب برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیش بینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. عین زمان تاجیکستان اکومولیاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار، عین زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینن این برای بار اول نیست که در کولوب طرح ساختمان کارخانه اکومولاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود. قرار بود در موضع مامیرک با توانای استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازیف یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که زیدی بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولوب انتخاب شده است. وی گفت
دامو را تشویش دیده بودن اخیر دامو اونجا دامو یک مجمع میشید و دوره دامو خونه میشید و هم برای کارگرها و هم یک میدونچه یک مجمع میشینم کارخانه اتصالی هم خانه استکوماتی و دیگه چه اساسی یک کمون از شدو مردم دیگه اصلا فهمیدن روزی همه جا در نبرورن و دیدن که چی ضرر نبودن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت‌های شهر و ناحیه‌ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می‌کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلسی نمایندگان به یک قطار قانون‌ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه‌ها، شهرها و ولایت‌ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
محلی را میکرد حقوق آزادی خود مقامات محلی بلند میکنند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. با گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیا ایروای اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومیت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سندها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تا کنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبرو میگوید که لایحه حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این دوست خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش میآید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2020. و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمات رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژیک برای دولت رشدی حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شمار عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ینوار سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پست در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده‌بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهونه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگیزی نوروز شاه گزارش می داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را ورزی شگر